خب سال 2012 یه آزمایش روانشناسی خیلی جالب انجام شد. محققا اومدن دو گروه از آدما رو توی اتاق گذاشتن.
آها، همون آزمایش روپوش سفید رو میگی؟
دقیقاً. به گروه اول گفتن با همون لباسای روزمره و عادی خودشون باشن، اما به گروه دوم یه سری روپوش سفید آزمایشگاهی دادن که بپوشن.
خب
نتیجه‌اش چی شد؟
نتیجه واقعاً حیرت انگیز بود. گروهی که روپوش سفید پوشیده بودن توی تستای شناختی و تمرکزی دقیقاً نصف گروه اول اشتباه کردن، یعنی خیلی دقیق تر بودن.
وای، فقط به خاطر یه تیکه لباس؟ چه جالب.
آره واقعا. محققا به این پدیده میگن شناخت ملبس، یعنی تأثیر روانی لباس روی مغز. و امروز قراره توی این واکاوی عمیق با همین رویکرد بریم سراغ یه سری یادداشت‌ها و راهنماهای استایل مدرن مردانه.
عالیه. پس یعنی قرار نیست درباره ترندهای زودگذر مد یا اینکه مثلا امسال چه رنگی مده صحبت کنیم.
اصلا ما اینجا نیستیم که بگیم چی بپوشید تا روبورس باشید. هدف امروز ما رمزگشایی از اینه که لباس‌های شما چطور دارن مغز خودتون رو هک می‌کنن. و البته مغز آدمایی که باهاشون روبرو میشید.
100%. وقتی شما برای جلسه مهم کاری یا حتی یه دورهمی ساده آماده میشید، کمد لباس شما در واقع یه جعبه ابزاره. یه جعبه ابزار برای مدیریت ادراک و فرستادن پیام‌های روانشناختی.
راستش، این زاویه دید کلید درک واقعی منابعیه که امروز داریم بررسی میکنیم. این راهنماهای استایل در نگاه اول شاید میدونی شبیه لیست ساده از باید و نباید به نظر برسن.
آره، مثل اینکه بگن با کت شلوار جوراب سفید نپوش.
دقیقاً. ولی تو لایه‌های عمیق‌تر یه سیستم خیلی پیچیده از نشانه‌گذاری اجتماعی رو ترسیم می‌کنن. لباس پوشیدن اصلاً یه انتخاب تصادفی نیست.
یعنی هر تکه از لباس یه کارکردی داره؟
آره. از خط اتوی شلوار گرفته تا مثلا بافته پلوور، هر کدوم یه چرای تکاملی و اجتماعی دارن. وقتی شما این مکانیزم رو درک کنید، تازه متوجه میشید که استایل شخصی در واقع تسلط روی یه زبان بی صداست.
زبان بی صدای نشانه ها، خیلی تعبیر قشنگیه. خب پس بیا این زبان بی صدا رو از رسمی ترین و میشه گفت ساختاریافته ترین واژگانش شروع کنیم.
یعنی همون استایل رسمی مردانه.
درسته. همون ترکیب کلاسیک کت و شلوار، پیراهن رسمی، کفش چرمی و کراوات. منابع ما میگن این ترکیب مختص محیط کار، جلسات سنگین و مراسم خاصه.
خب طبیعتاً.
ولی میدونی وقتی به این ترکیب نگاه میکنم حس میکنم استایل رسمی عین زره شوالیه ها تو دنیای حرفه‌ای مدرن میمونه.
زره شوالیه ها؟ چه تشبیه جالبی.
آره، اما نه اون زره کلیشه‌ای که فقط ازت محافظت میکنه، بلکه یه جور زره ساختاری. ولی سوال اساسی من اینجاست، با این همه تغییری که تو فرهنگ کاری امروز اتفاق افتاده، چرا هنوز یک کت و شلوار و کفش چرمی استانداردیه که اصلا کنار نرفته؟
خب یعنی چه مکانیزمی تو این تیکه های پارچه هست که درجا پیام اقتدار رو مخابره میکنه؟
ببین، مکانیزم اصلی اینجا بحث معماری و خطوط هندسیه. بیا یک کت و شلوار خوشدوخت رو با هم کالبدشه کافی کنیم.
باشه.
بدن انسان به طور طبیعی پر از انحنا و خط و جوت نرمه، مگه نه؟
آره، خب زاویه تون نداریم که. دقیقاً. حالا کاری که یک کت رسمی با اون لایه بندی های داخلی، اپل های شونه و لای چسبای سینه انجام میده چیه؟ این خطوط نرم و افتاده بدن رو تبدیل میکنه به خطوط صاف، زاویه دار و هندسی.
آها، یعنی یه جورایی به بدن ساختار میده.
100%. و از نظر روانشناسی تکاملی، شونه های عریض‌تر و خطوط صاف‌تر سیگنال‌هایی از تسلط و قدرت بدنی رو مستقیم می‌فرسته به ناخودآگاه بیننده.
چه جالب. پس یقه‌های آهاردار پیراهن و کراوات هم حتما یه نقشی دارن این وسط.
دقیقاً همینطوره. یقه و گره کراوات توجه رو مستقیم هدایت می‌کنن سمت صورت و خط فک شما. یه قاب محکم برای چهره می‌سازن. این ساختار خشک حواس پرتی های بصری رو به حداقل میرسونه.
پس وقتی شما با این زره ساختاری وارد یه جلسه میشی، بقیه آدمای تو اتاق
قبل از اینکه حتی شما یه کلمه حرف بزنی، یه پیام بیولوژیکی از نظم و کنترل دریافت میکنن. کفش چرمی هم با اون سطح براق و صدای کوبه قدمهاش این پیام تسلط رو کامل میکنه.
وای، این خیلی منطقیه. اما راستش اینجا یه تناقض بزرگ وجود داره که من نمیتونم ازش بگذرم.
چه تناقضی؟
اگه کت و شلوار یه همچین ابزار قدرتمندی برای القای تسلطه، پس چرا مثلا تو سیلیکون ولی مارک زوکربرگ با یه تیشرت خاکستری ساده داره قدرتمندترین شرکت‌های جهان رو اداره میکنه؟
آها، رسیدی به اصل مطلب.
خب واقعاً انگار قانون کت و شلوار مساوی قدرت تو دنیای امروز کاملا برعکس شده. بعضی وقتا حس میکنم کسی که کت و شلوار کامل پوشیده انگار فقط یه مدیر میانیه که مجبور از قوانین اطاعت کنه، نه یه رئیس بزرگ.
ببین، جامعه شناسا به این پدیده میگن اثر کتانی قرمز.
اثر کتانی قرمز یعنی چی؟
یعنی وقتی کسی که جایگاهش کاملا تثبیت شده و قدرت بالایی داره، مثل مدیر عامل یه غول تکنولوژی، میاد و عمدن قوانین پوشش رو زیر پا میذاره، در واقع داره یه سیگنال خیلی قوی تر میفرسته.
چه سیگنالی؟ این که من خیلی راحتم؟
نه، سیگنالش اینه که من اونقدر قدرتمند هستم که اصلا نیازی ندارم برای اثبات خودم از قوانین شما پیروی کنم.
وای، پس تیشرت زاکربرگ یه جور نمایش قدرته.
دقیقاً، نمایش قدرت از طریق عدم انطباق. اما نکته مهم اینه که این استراتژی فقط زمانی کار میکنه که شما در رأس هرم باشی.
آها، پس اگه من کارمند ساده با هودی و تیشرت برم سر کار،
اون موقع دیگه پیام عدم انطباق نمیفرستی، پیام بیکفایتی و درک نکردن محیط رو مخابره میکنی. برای اکثر آدم‌ها کت و شلوار ابزاریه برای کسب اعتبار تو محیط‌هایی که هنوز جایگاهشون توش محکم نشده.
پس این ذره به ما یه اعتبار آریتی میده تا زمانی که عملاً کارمون اون اعتبار رو داره می‌کنه.
دقیقاً همینطوره.
تحلیل خیلی روشنگری بود. پس ما از لباس رسمی برای مدیریت ادراک استفاده می‌کنیم تا اعتبارمون رو نشون بدیم. اما خب حفظ این ذره انرژی زیادی می‌خواد دیگه.
خیلی زیاد. حلقه‌های آستین بالا، شونه‌های خشک، یقه‌های بسته، اینا از نظر فیزیکی واقعاً آدم رو خسته می‌کنن.
برای همینه که تا از محیط کار میایم بیرون دلمون می‌خواد سریع از این قالب خارج بشیم. حالا اینجا منابع ما وارد دنیای پوشش‌های راحت‌تر میشن. اما یه خطکشی ظریف انجام دادن که راستش منو کمی سردرگم کرد.
کدوم خطکشی؟
اومدن بین پوشاک روزمره و استایل اسپورت فرق گذاشتن. مثلا تیشرت و شلوار جین رو گذاشتن تو دسته روزمره، اما ترکیب همون تیشرت با شلوار کتان رو گفتن استایل اسپورت که برای دورهمی و سفر مناسبه.
خب درسته دیگه.
آخه آیا واقعا مرز معناداری این وسط هست؟ جفتشون که در نهایت همون لباسای راحتی هستن که ما برای فرار از کت و شلوار میپوشیم.
ببین، مرز بین این دوتا برمیگرده به مفهومی به اسم قرارداد اجتماعی و نیتمندی.
نیتمندی؟ چطور؟
پوشاک روزمره مثل همون جین و تیشرت ساده حالت پیشفرض ماست. هدفش فقط پوشوندن بدنه و راحتی مطلق برای انجام کارهای شخصی. شما اونو میپوشیتون دم دسته.
خب
اما استایل اسپورت با وجود اینکه راحته، یه قدم به سمت اجتماع برمی‌داره. فرق یه شلوار جین با یه شلوار کتان رو در نظر بگیر. شلوار کتان نیاز به اتوکشی داره، بافتش ظریف‌تره و فرم مشخص‌تری به پاها میده.
آها، پس وقتی من برای دور همی به جای جین رنگ و برفته یه شلوار کتان میپوشم،
داری به اطرافیانت یه پیام ظریف میدی. پیامت اینه که من برای حضور تو جمع شما از حالت پیشفرض خودم خارج شدم و وقت گذاشتم تا مرتب تر باشم. این همون نیتمندیه.
چقدر جالب. یعنی استایل اسپورت راحتی لباس روزمره رو داره، ولی با ارتقای جنس پارچه احترام جمع رو هم بهش اضافه میکنه.
100%.
خب حالا که وارد بحث جزئیات شدیم، منابع روی یه ابزار مهم تو استایل اسپورت تاکید میکنن: اکسسوری ها مثل کلاه یا ساعت اسپورت.
بله، فوق العاده مهمن.
خیلی ها اکسسوری رو شبیه اضافه کردن ادویه به غذا میدونن، ولی با توجه به بحث معماری لباس که الان گفتی، حس میکنم این تشبیه ادویه یکم، میدونی، سطحی باشه؟
کاملا سطحی و تقلیل گرایانه است.
خب پس اکسسوری ها توی استایل بدون ساختار مثل استایل اسپورت دقیقاً چه کار کرده روانی یا مکانیکی دارن؟
بهتره به اکسسوری ها به چشم لنگرهای بصری نگاه کنی. همونطور که گفتیم استایل رسمی با اون خطوط تیزش چشم بیننده رو کنترل میکنه و میبره سمت صورت.
درسته، قاب بندی میکرد.
ولی تو استایل اسپورت ما اون خطوط رو حذف کردیم. لباس ها نرمتر و افتاده ترن. در نتیجه چشم بیننده روی بدن شما سرگردون میشه. نقطه تمرکز نداره.
آها، یعنی چشم نمیدونه کجا باید توقف کنه.
دقیقاً، کاری که یه ساعت با صفحه فلزی براق یا یه کلاه با لبه های مشخص انجام میده، ایجاد همون لنگر بصریه. یه نقطه توقف برای چشم ناظر ایجاد میکنن.
پس به استایل ما یه مرکز ثقل میدن که لباسامون شبیه یه توده پارچه بیشکل به نظر نرسه.
احسنت. شما با اکسسوری کنترل مسیر نگاه بقیه رو دوباره به دست میگیری.
این مفهوم لنگر بصری واقعا دید آدم رو به ساعت و دستبند عوض میکنه. ما در واقع داریم چشم ناظر رو هدایت میکنیم.
دقیقاً همینه.
تو ادامه همین بحث ساختار تو لباسای راحت، منابع خیلی روی مهندسی لباسای کژوال، مخصوصاً دوریس مردانه تمرکز کردن.
اوه بله، دوریس‌ها خیلی بحث مهمی هستن تو فصلای خنک.
آره، راهنماها رسماً هشدار میدن که تو لباسی مثل دوریس، کیفیت پارچه و دوخت اصلاً یه انتخاب نیست، بلکه یه ضرورت حیاتیه.
و کاملاً هم حق دارن.
آخه چرا؟ لباسی که ذاتاً برای راحتی و گرم شدن تو خونه یا خیابون طراحی شده، چرا باید تا این حد درگیر مهندسی بافت باشه؟ پوشیدن یه دوریس با پارچه ارزون مگه میتونه کل استایل اسپورت ما رو نابود کنه؟
بدون شک میتونه کل استایلت رو ویران کنه و دلیلش کاملا برمیگرده به فیزیک پارچه.
فیزیک پارچه؟
آره. تو کت و شلوار گفتیم یه اسکلت بندی داخلی هست، درسته؟ لایه‌های برزنتی و موی اسب که ساختار لباس رو حفظ میکنن. اونجا حتی اگه پارچه روی کیفیتش متوسط باشه، اون اسکلت نمیذاره لباس رو بدنت فرو بریزه.
خب تو دوریس که ما اون اسکلت رو نداریم.
دقیقاً. وقتی اسکلت رو حذف می‌کنی، تمام بار حفظ ساختار لباس می‌افته روی دوش تراکم بافت پارچه و کشش نخ‌ها.
آها، پس وقتی پارچه بی‌کیفیت باشه،
وقتی تراکم نخ‌ها پایین باشه، قانون جاذبه کار خودش رو می‌کنه. پارچه نمیتونه وزن خودش رو تحمل کنه و روی بدن اصطلاحاً ریزش منفی پیدا می‌کنه.
یعنی درزای سرشونه آویزون میشن و کشفاف ها گشاد میشن.
آره، و از نظر نشان شناسی رفتاری این خطوطی که به سمت پایین کشیده شدن به طور ناخودآگاه سیگنال خستگی، افسردگی و ضعف رو تو ذهن بیننده تداعی میکنن.
وای، چه نکته ظریفی. پس خطوط آویزون زبان بدن ما رو ضعیف جلوه میده، حتی اگه خودمون پر انرژی باشیم.
دقیقاً، در مقابل یه دوریس با پارچه متراکم فرم استوانه‌ای و محکم خودش رو حفظ می‌کنه. این سیگنال انرژی و پویایی میده. پس تو استایل اسپورت کیفیت پارچه همون استوانه بندی نامرئی لباس شماست.
حیرت انگیزه. ما در واقع داریم با کشش نخ‌ها روانشناسی برخورد بقیه با خودمون رو تنظیم می‌کنیم.
به زیبایی گفتی.
خب این موضوع ما رو میرسونه به اوج تکامل این راهنماهای استایل، جایی که میخوایم راحتی استایل اسپورت رو با اقتدار و جذابیت استایل رسمی ترکیب کنیم.
آهان، داری در دوره استایل شیک اسپرت یا همون اسمارت کژوال صحبت میکنی؟
دقیقاً، استایلی که ترکیبی از دوخت با کیفیت، جزئیات ظریف و هارمونی رنگ هاست. یه ظاهر جوون پسند اما خیلی پخته.
درسته.
میدونی وقتی داشتم مکانیسم این استایل رو میخوندم، دیدم این استایل دقیقاً مثل ماشین‌های شاسی بلند لوکس عمل میکنه.
ماشین شاسی بلند لوکس؟ جالبه، توضیح بده.
ببین، توی شاسی بلند لوکس شما سیستم تعلیق قدرتمند آفرود رو داری، ولی داخل کابین چرم دست دوز و چوب کار شده. این ماشین هم تو گلولای کوهستان جواب میده، هم جلوی یه هتل 5 ستاره.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
حالا سوالم اینه، استایل شیک اسپرت چطور این کار رو تو فرم لباس انجام میده؟ چطور میشه بدون پوشیدن اون زره خوش همچنان سیگنال پختگی فرستاد؟
راز این استایل تو چیزیه که بهش میگن ساختار شکنی کنترل شده.
ساختار شکنی کنترل شده یعنی چی؟
مثل همون شاسی بلند که خشونت آفرود رو با ظرافت چرم ترکیب میکنه، اینجا هم ما المان‌های متضاد رو با هم آشتی میدیم. ما میاییم از تکه های کلاسیک استفاده میکنیم، اما با متریال و بافتای غیر رسمی.
مثلا پوشیدن یک کت که روی شلوار جین.
آره، اما نه هر کتی. اگه شما کت یه دست، کت و شلوار پشمی و رسمی رو روی شلوار جین بپوشی، شبیه کسی میشی که تو تاریکی لباس پوشیده.
آره، تضادش خیلی تو ذوق میزنه. پارچه براق کت با بافت خشن جین اصلا جور در نمیاد.
دقیقاً، چشم و آزار میده. تو استایل شیک اسپورت ما میریم سراغ کت‌های ساختار شکنی شده، یعنی کت‌های بدون آستر و اپل با پارچه‌هایی که بافت ملموسی دارن، مثل پشم توید یا کتان.
آها، پس این بافت درشت فاصله بین کت رسمی و شلوار اسپورت رو پر میکنه.
100%. شما هندسه و قاب‌بندی یک کت رو داری که پیام اعتبار میده، اما بافت نرمش و اون رنگ‌های هوشمندانش، مثلا خردلی یا زیتونی تو پاییز، پیام صمیمیت و انعطاف رو میرسونه.
یعنی به طرف مقابل میگه من اونقدر حرفه‌ای هستم که ساختار رو بشناسم و اونقدر مسلطم که به شیوه خودم تغییرش بدم.
دقیقاً همینه.
پس راز این استایل تو هارمونی بافتا و حذف تدریجی لایه‌های خشک لباسه. ما اقتدار هندسی استایل رسمی رو قرض می‌گیریم، ولی با پارچه‌های راحت‌تر بومی سازیش می‌کنیم.
و این همون نقطه‌ایه که لباس پوشیدن از یه روتین ساده صبحگاهی تبدیل میشه به یه مهارت استراتژیک.
واقعاً همینه. خب امروز تو این بررسی عمیق ما از لایه‌های سطحی مد عبور کردیم و رسیدیم به هسته روانی استایل. دیدیم که کت و شلوار رسمی چطور با خطوط تیزش سیگنال تسلط میده.
و فهمیدیم که فرق جین با شلوار کتان تو قرارداد اجتماعی و احترامیه که به جمع میذاریم.
بله، و اینکه اکسسوری ها لنگرهای بصری ما هستن و کیفیت پارچه توی لباس کژوال مثل درس همون اسکلت بندی نامرئیه که مانع ارسال سیگنال ضعف میشه. و در نهایت رسیدیم به شاسی بلند دنیای استایل، یعنی استایل شیک اسپورت.
خب، حالا زمانیه که شما، یعنی شنونده‌ای که تا اینجا با ما همراه بودید، باید این تئوری‌ها رو تو دنیای واقعی پیاده کنید.
دقیقاً.
دفعه بعد که در کمد لباستون رو باز می‌کنید، به لباس‌ها به چشم یه مشت پارچه نگاه نکنید. اینا کدهایی هستن که تو مغز اطرافیانتون پردازش میشن. از خودتون بپرسید من امروز قراره چه پیامی بفرستم؟
آیا میخوام با یه کت ساختار یافته توی جلسه اقتدارم رو نشون بدم؟
یا میخوام با یه شلوار کتان عالی و یه دورس با کیفیت به دوستانم احترام بذارم در حالی که خودم کاملا راحتم؟ شما با این آگاهی دیگه فقط لباس نمی پوشید، بلکه ادراک محیط رو مدیریت میکنید.
مدیریت ادراک واقعا عبارت قدرتمندیه. اما خب پیش از اینکه این بررسی امروزمون رو تموم کنیم، میخوام یه ایده چالش برانگیز رو مطرح کنم که دوست دارم روش فکر کنید.
حتما بگو.
ما امروز دیدیم استایل شیک اسپورت چقدر قدرتمنده. استایلی که هم راحتی میده هم اعتبار و پختگی. از طرفی محیطای کاری تو دنیا دارن از اون سلسله مراتب خشک فاصله میگیرن و میرن سمت پویایی و خلاقیت.
درسته. فضای کاری خیلی کژوال تر شدن.
با این حساب آیا فکر میکنید روزی برسه که اون زره ساختاری، یعنی همون کت و شلوار و کراوات، کلن کارکرد روانشناختیش رو از دست بده؟
چه سوال جالبی.
آره، یعنی ممکنه تو آینده نزدیک پوشیدن کت و شلوار کامل توی جلسه به جای نشونه قدرت بشه نشونه عدم انعطاف پذیری، نشونه این که طرف نمیتونه با دنیای مدرن همگام بشه و جایگاه استاندارد قدرت کاملا برسه به استایل شیک اسپورت.
سوالیه که واقعا جای فکر داره.
دقیقاً. وقتی فردا صبح مشغول انتخاب لباس هستید، به این سوال و به سیگنال هایی که دارید میفرستید فکر کنید. از اینکه تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم. تا بررسی بعدی مراقب داستان هایی باشید که بدون گفتن هیچ کلمه‌ای با لباساتون روایت میکنید. خدا نگهدار.